أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لغزي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران عزیز. توفیقی است بحمدالله در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم و در این بنای شریف خدمت بزرگواران افتخار حضور پیدا کردیم و بحمدالله توفیقی است که ادامه مباحث سوره مبارکه شورا رو که در ایام فاطمیه خدمت عزیزان آغاز کردیم انشاءالله پیگیری کنیم. توفیقی دست داد در اون ایام که خدمت رسیدیم سوره مبارکه شریفه شورا رو آغاز کردیم و تا پایان آیه 13 مباحث این سوره مبارکه رو مطرح کردیم و آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 14 است. من فقط یک گزارش مختصری از آیه پیشین میگم که بحث رو مرتبط کنیم با سلسله مباحث این دوره و پیگیری شود مطالب انشام. در آیه 13 خداوند سبحان فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک بما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خداوند برای انسانها تشریع فرموده است و قرار داده است. آیین الهی را خلاصه مطلب این بود، دینی که از نوح آغاز می شود این شریعت، ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر تو مشترک بین تمام این بزرگ مردان الهی است. اشاره کردیم دین یه حقیقت واحدی است که از آغاز تا انجام آن الدین عند الله الاسلام، تسلیم خداوند شدن است و دین میان پیامبران الهی باورهای اون و اصول عقاید اون ثابت است. توحید ما توحید ابراهیم و موسی و عیسی است. نبوت ما نبوت همان پیامبران است. معاد ما معاد همون پیامبران پیشین است. و به طور کلی اشاره کردیم که تمام اصول باور و اعتقاد و اخلاقیات در میان همه پیامبران الهی مشترک است، یکسان. البته بخش متغیری به مقتضای زمان و شرایط جامعه انسانی وجود داره در ادیان الهی که از آن تعبیر به چه می‌کنیم؟ شریعت. بخشی است که متغیره به لحاظ شرایط انسان‌ها، زمان انسان‌ها. این شریعت یه تفاوت‌هایی دارد، لذا ما پیرو شریعت موسی و عیسی نیستیم. ما پیرو شریعت خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب در آیه شریفه فرمود که یه دین واحدی رو خداوند میان همه پیامبران الهی قرار داده است و دو توصیه کرده پیامبران که به مخاطبان پیامبران هم همین توصیه شد. ان اقیم و دینه، دین را باید اقامه کنید. سریع و کوتاه عرض می کنم که اشاره کردیم بهترین جایی که می توانیم این معنا رو بفهمیم در باب اقامه نماز است. در باب نماز ما دستور به خواندن نماز نداریم، بلکه دستور به اقامه نماز داریم. چه تفاوتی است بین این دو؟
هنگامی که نماز رو با تمام اجزا، با تمام جزئیات و کلیات اون به جا می آوریم، هنگامی که انضباط کامل در نماز داریم، آنگاه که آثار نماز رو در تمام زندگی خودمون حاکم می کنیم، زمانی که نماز از محدوده 17 رکعت و زمان خودش خارج میشه، بلکه تمام حوزه های زندگی انسان رو در بر میگیرد، یعنی در تجارت و سیاست و اقتصاد هم ما نماز داریم، نام این میشه اقامه نماز. هنگامی که نماز در روابط خانوادگی ما جاری است، اسم این اقامه نماز، این خواندن نماز نیست و خداوند چنین چیزی را از ما طلب میکند. در اینجا هم فرمود ان اقیم و دین، دین باید در تمام حوزه های زندگی باشد، دین باید در تمام عرصه ها دیده بشه، آثار دین و دیانت اگر در زندگی متدینان دیده نشود ادعایی بیش نیست و فایده نمی کند. این توصیه‌ای بود که بعد از آیین دین و مرام دین رو معرفی کردن، خداوند به پیامبران و پیروان پیامبران مطرح فرمود انا اقیم الدین دوم ولا تتفرقوا فیه، و در باب دین تفرقه نکنید. اشاره کردم معانی زیادی رو، یه جمله رو عرض می کنم باز از میان مطالب پیش گفته، این که از اتفاقات شومی که در باب دین می افتد و متاسفانه دامن جامعه دینی و ادیان الهی رو گرفته از تبعیض دینداری است، یعنی دینداران بیان بخشی از این دین رو بگیرن و بخش دیگری اون رو رها کنن، یه تفرقه در دین میشه، به گونه این که ممکن است یه جمع و جماعتی در باب عبادات به عبادات دینی بپردازند اما به مسائل اجتماعی و خدمات اجتماعی دین یا اخلاق دین توجه نکنند. گروهی اخلاق مدار باشند، بگویند ما انسانیت داریم اما در این حال به شریعت و مجموعه آداب دینداری و احکام دین اعتنایی نکنند. این نمیشه متاسفانه. ولا تتفرقوا فیه. این هم توصیه دوم که گفته شد، البته بسیار با تفصیل گفتیم این دو رو. الان یه گزارش مختصری دادم که مرتبط با بحث بعدی و آیه 14 باشد. فرمود کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، خیلی سخته برای مشرکان این حقایق دین رو بپذیرن، خودشون رو منطبق با آیین الهی بکنن. الله یشتبی الیه من یشاء، خداوند هر کسی رو که بخواهد به سوی دین جذب میکنه، به سوی حضرت خودش جذب میکند، و یهدی الیه من ینیب، و هر کسی که انابه و رو به سوی حضرت حق می آورد خداوند اون رو هدایت میکند، که اشاره کردیم این هدایت، هدایت بعد از هدایت، این هدایت برتر و بالاتری است که خداوند در اینجا مطرح میکند. خب این پایان یه مرور مختصری بود بر آیه شماره 13 که خدمت عزیزان مطرح شد. حالا در آیه 14 که آغاز بحث این دوره ماست، فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، و متاسفانه بعد از پیامبران تفرقه در میان دینداران ایجاد شد در بین پیروان ادیان، آن هم الا من بعد ما جاءهم العلم، پس از آن که علم برای آنان آمد، آگاه شدن به حقیقت دین، اما در دین تفرقه ایجاد شد. بسیار بحث مهمی است، فواید عجیبی داره که خدمت عزیزان سعی میکنم که باز کنم بحث رو در این شب نخستین خدمت دوستان عزیز، خانوم ها و آیان. عرض به خدمتون در باب ترس، در به اصطلاح دعای 52 صحیفه سجادیه صبح خدمت عزیزان در اهل بیت عرض می کردم که ما دو گونه ترس داریم، یه ترسی که ریشه اون جهل است و نادانی، یه ترسی که ریشه اون علم است و آگاهی. ترسی که برخواسته از ندانستن و ناآگاهی است، ناپسند و زشت و مذموم است. ترسی که برخواسته از علم و آگاهی است، پسندیده و بسیار بجاست. این مطلب اینجاست، در این موضوع هم مطلب همینه. تفرقه و تفرق دو حالت داره. گاه ممکن است انسان‌ها دچار تفرقه در دین و تفرقه اجتماعی میشن، جدایی‌هایی دست میده، از مسیر اصلی فاصله میگیرن، روش ثواب و درستی رو در باب دین پیگیری و پیروی نمی‌کنند. این برخواسته از جهلشونه، چون آگاهی ندارند، چون جاهلند، لذا این اتفاق میفتد. هنگامی که از سر جهل ما تفرقه رو میبینیم، چه در باب دین، چه در میان دینداران و در عرصه جامعه، که یه تفرقه ها هر کسی ساز خودش میزند، هر کسی سوی خودش میره، هیچ اون اتحاد و اجتماعی که باید بین مسلمانان به برکت توحید باشه مثلا نیست، بین انسانها نیست، نسبت به خود دین یه تفرقه است، یه تبعیض در دینداری دارن، یه دینداری گزینشی دارن. حالا گاه ممکنه این از جهل باشه، این از نادانی و آگاهی باشه، بالاخره اینجا یه مقداری تخفیف پیدا میکنه. الجهل عذرون عکس اون معنایی میشه که در باب ترس عرض کردم، یعنی به دلیل جهلی که انسانها دارند یه مقداری ممکنه تخفیف در حالشون داده بشه. البته باز تقسیم خودش رو داریم، جهل آیا تقصیری باشد قصوری باشد، نمیخوام وارد این مباحث بشم. اما هنگامی که انسان یه مطلبی رو میداند، حجت بر او تمام میشه و آگاهی برای انسان میآید، اینجا محل کلام و بحث است. دیگه اینجا تفرقه پذیرفته نمیشه، دیگه اینجا وقتی که دانستیم دین چیست، حقیقت دین کدام است، اجزاء دین چه مسائلی است و دینداری باید چگونه باشد، یعنی اومده است صفر تا صد دین رو نبی مکرم اسلام بر اساس آموزه های قرآن مثلا برای مسلمانان فرموده است، پیشبایان دین ائمه هدات مهدیین دقیقا تبیین کردن کار رو، حالا بعد از این آگاهی ها انسان بیان به سلیقه خودشون دینداری کنن، به روش های انتخابی خودشون دینداری کنن، که در ادامه عرض میکنم این دیگه جایگاهی نداره و توجیهی نداره و مورد قبول نیست. اینجا باید ریشه رو پیدا کنیم، چرا این اتفاق میفته، چرا دیندارانی که یک فکر دارن، یک مکتب دارن، یک خدا، یک مربی، یک کلام، یک پیامبر، یک مسیر و مقصد، اما دچار تفرقه و تشتت میشن، دلهاشون از هم فاصله میگیرد، چرا این اتفاق میفته در بین دینداران و جامعه دینی؟ این بعد از این که میدونن علم براشون میومده، آمده به مذمت چنین روشی، چرا دلها از هم جدا میشه و این تفرقه ها بین انسان ها پیش میاد؟ حالا به دنبال این مسائل فردی خانوادگی این بحث رو هم میگم انشاءالله خدمت دوستان در ادامه. خب این رو قرآن بازگو میکند تا ریشه یابی کند و موشکافی کند. فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. پیامبران الهی میآیند به امر الهی، آیین حق رو مطرح میکنند، آداب نیک زیستن رو به انسانها آموزش میدن، دلهای انسانها رو به سوی خداوند میبرن، هدف از آمدن در این زندگی رو تبیین میکنند برای انسانها. اما گروهی بعد از این که علم براشون میاد، با این میراث مبارک پیامبران الهی صحیح عمل نمیکنند، اینها مخالفت میکنند، مقابله میکنند، جور دیگری عمل میکنند. چرا؟ خیلی دوست داریم بدانیم چرا. قرآن میگه بقیان بینهم، علت بقی است در میان اینها. کلمه بقی دو معنا دارد. یک معنای کلمه بقی خیلی معنای متداولی است که متاسفانه گاه ما گرفتار این نکته هستیم. البقی و الحسد، بقی به معنای حسد. از معانی کلمه بقی در قرآن و در لغت عرب حسادت است. باقی یعنی حسود، یعنی انسانی که تحمل دارندگی دیگران رو ندارد، نمیتونه بپذیره که دیگران دارای موقعیتی باشند، دارای شرایطی باشند، نعمتی داشته باشند. به تعبیر ادب پارسی رواداری در حق دیگران نداره. گاهی ما تو اصطلاحات عرفی خودمون هم میگیم مثل این که به من چنین چیزی رو روا ندارید. دقیقا این یعنی حسد. حسد نکته ایست که اینطور خودشو نشان میده که انسان از موقعیت، موفقیت، داشته های دیگران ناخرسند میشه. گاه اقداماتی هم انجام میده بعد از این ناخرسندیش، گاه فقط ممکنه در حد دل باشه، گاه به زبان میاد، گاه ممکنه اقدام عملی هم علیه دیگران میکنه. میشه سه مرحله بازتابهای منفی حسادت در وجود انسان. معنای دوم کلمه بغی در قرآن و در این آیه شریفه یعنی فزونی خواهی و زیادی خواهی. بغی یعنی طلب و مطالبه بیشتر از حق، اندازه و حدود، زیادی خواهی و فزونی طلبی. این معنای دوم است. قرآن پرده برمی‌داره، میگه در میان انسانها بعد از آمدن تمام حقایق الهی و آموزه‌های پیامبران خدا، انسانها مقابله با این تعالیم میکنن، چه میخواد نوح باشه، چه ابراهیم، چه موسی، چه عیسی، چه وجود نازنین محمد مصطفی. گروهی از انسانها بغی میکنن در قبال پیامبران و آموزه های الهی و دینداران. خب حالا اینو بازش میکنیم، من مصداق تاریخیشو میگم خدمت عزیزان، بعد میرسیم به مباحث بعدی و حتی مطالب اخلاقیشو میخوام در سطح خودمون هم استفاده کنم، چون نکته بسیار مهمیه در آیه شریفه که ذات احدیت باز میکند و پرده برمیدارد از این ماجرا. پیامبر مکرم اسلام آمده است، بالحق انزلنا و بالحق نزل، خداوند کتابی همراه او کرده است که سراسر آن حق است. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ باطلی در این صحیفه نورانی الهی وجود نداره. رسالت این کتاب چیز کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کتابی است که آمده است که انسانها رو از دل ظلمت برون آورد به حقیقت نور و به حیات طیبه و پاکیزه رهنمون کند انسانها و بشریت رو. حالا این کتاب با تمام حقایق ناب، با این پیامبر بزرگی که نه مزدی میخواهد، نه مطالبه ای نسبت به جامعه دارد و نه عرض به خدمتون منتی بر سر مردمان میخواد بگذارد، به تمام معنا خدوم. لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رعوف رحیم، با این ویژگی ها رعفتش، حرصش بر جامعه، دلسوزیش برای جامعه اومده است. حالا در قبال این پیامبر دو گروه به مخالفت برخواستند عزیزان، دو گروه به لحاظ تاریخی مقابل پیامبر ایستادند. یک، مشرکان جامعه عرب، سنادید و بزرگان و به طور کلی مشرکان جامعه عرب مقابل پیامبر ایستادن. حالا چه سردمداران و جلودارانشون، چه عموم و بدنه جامعه مشرک مقابل پیامبر مکرم اسلام قد علم کردند و ایستادند و تفرقه در کار پیامبر ایجاد کردند، نپذیرفتند و تفرقه در دین ایجاد کردند. این گروه دوم کسانی بودند که اینها نامشون چیست؟ اهل کتاب. اینها کسانی بودند که اهل دانش بودند. گروه اول جاهل بودند، یعنی مشرکان تمام وجودشون فرو رفته در چیست؟ جاهلیت اولا به تعبیر قرآن. این جامعه، جامعه جاهلیت است، عصر، عصر جاهلیت است. بسیاری از بزرگان، دانشمندان معاصر ما کتاب ها نوشتن، العصر الجاهلی، کتاب‌های مفصلی اساتید مهم دانشگاه‌های امروز دنیا نوشتن در غرب و شرق، عرب و غیر عرب، که کاملاً بررسی کردن این عصر جاهلی چه بوده و دچار چه انحطاط و جاهلیتی بوده است. خب این عرب جاهلی مشرک با تمام جهلش مقابل پیامبر قد علم می‌کند، مقابل تعالیم دینی، مقابل قرآن قد علم می‌کند و انکار می‌کند و تفرقه می‌کند و ستیزه می‌کند، و این یک گروه. اما اون گروه دوم میدانند، اهل کتاب اطلاع دارند، اینا آگاهند، اینها جاءهم العلم، براشون علم اومده، اینها شواهد، نشانه ها رو در کتاب های خودشون دیدند، اینها بشارات سماوی دیدند. مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. الله صلی الله علی محمد. این عیسی مسیح بشارت دهنده است به پیامبری که پس از او می آید و نام او نام بزرگوار پیامبر مکرم اسلام در آسمان هاست، که کلمه احمد نام بزرگ پیامبر در آسمان ها و نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یه چنین اسمی، خب اینا آگاه هم. یه وقتی خدمت دوستان معرفی می کردم، یه شخصیتی بوده است عزیزان که اصالتاً ایرانی است اما تربیت شده و درس خونده واتیکان، یعنی عمرشو در واتیکان بخشهای جوانی رو گذرانده است، به جایی رسیده که شده کاردینال، شده آیت الله، رسیده به اون مراتب بالای مسیحیت، بعد رسالت پیدا میکنه برای احیاء مسیحیت در منطقه شرق، میاد در خاورمیانه، میاد وارد زادگاهش میشه در ارومیه، میاد در ارومیه وارد میشه و رحل اقامت میافکند و کلیسای ننه مریم ارومیه رو که همین الان هم قسمت قدیمی اون کلیسا با قسمت جدیدش موجوده. یه وقتی من دانشگاه ارومیه تدریس داشتم، رفتم دوستان روز جمعه بود، وقتی بود گفتن بریم یه بازدیدی بکنیم، رفتیم دیدیم آقای کشیش اونجا تو حیاط با بچه‌ها داره فوتبال بازی میکنه، روز جمعه بود، گفتیم ما فلانی غیره اینها، اجازه داد ما رفتیم داخل اون قسمت قدیمی و سرداب کلیسای ننه مریم ارومیه. قبرهایی از کشیش ها و بزرگانشون بود که بیش از 1500 سال قدمت داشت. این آقا اومد این کلیسا رو 100 سال قبل، این آقایی که عرض میکنم این کاردینال اومد احیا کرد و در حین تبلیغ مسیحیت آشنا شد با یکی از بزرگان اهل علم و علومیه، از علماء بزرگ اون دیار، و این گفتگوها رفاقتها به جایی کشید که این آقای کشیش واتیکان رفته گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آقایشان مسلمان شد، مسلمان شد و کاری انجام داد، کارستان. خب بعد لقبی که به اون دادن فخر الاسلام، این ها شد فخر الاسلام اسمش، و کتابی نوشت با توجه به تسلط کامل دیگه، استاد مسلم عهدین، عهد عتیق و عهد جدید، تورات و همه متون یهودیت و تمام اناجیل موجود مسیحیت، رساله های پولس، غیره، به تمام اینها تسلط کافی رو داشت، به زبان سوریانی، به زبان عبرانی اومد و تمام تحلیل کاملی از تورات و انجیل در مورد پیشبینی های نسبت به آخر الزمان پیامبر اسلام و حقایق اسلام، تمام رازهای اینها رو بیرون کشید. الله اکبر، یعنی پرده برداشت از مسائل پوشیده‌ای که برای مسلمان‌ها بسا پوشیده بود، زبان نمی‌دونستن بعضی‌هاشون عبرانی و سوریانی که این حقایق رو بدونن، در متون خود اسلامی بود، اما ما امکان دسترسی و آدرس دادن به منابع یهود و نصارا رو نداشتیم. این مرد اومد 6 جلد کتاب نوشت عزیزان، که الان موجود این 6 کتاب در کتابخانه بنده هست، انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، انیس الاعلام، این کتابی است که مأنوس شخصیت ها و عالمان باید باشه و همه باید این کتاب رو داشته باشن، کسایی که میخوان این حقایق رو بدونن، که موجب نصرت اسلام میشود. اومد تمام بشارت هایی که فارغلیت چیست، پارکلیت چیست، پارکلیتوس چیست، اومد تمام این رازها رو برون کشید و این اسرار رو از میان تورات و انجیل به در آورد و نوشت. آقای مطالبی که اومده برای یهودیان، برای اهل کتاب، اما پوشاندن، اما اینها پنهان کردن، حقایق رو نپذیرفتن، حتی کار به جایی کشید، ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود، کار به جایی کشید که در کلام خودش خدا بفرماید پیامبر میبینی شدیدترین کسانی که دشمنی با اسلام دارند یهودیانند. این یهودیانند که نقشه های مهم رو میکشن، نقشه های خیبر رو دارن، نقشه های عذاب رو دارن، و اینها کسانی است که این گونه دارن عمل میکنن. خیلی جالب، این هم گروه دیگه که مقابل پیامبر ایستادن. حالا این دو گروه، مشرکان و این یهودیان، مقابل پیامبر ایستادن چرا؟ قرآن اینجا پرده برمی‌داره، میگه بقیان بینهم، اما اون گروه مشرکان که ایستادن، گفتیم بغی چند معنا داره؟ دو معنا. یه معنا حسد، یک معنا زیاده خواهی و فزونی طلبی. این دو معنا در مورد مشرکان هم بود، یعنی اینها از یه طرف حسادت پیامبر داشتن و میگفتن کن نا و بنی هاشم که فرس ایرهانن، ما و بنی هاشم مانند دو اسب مسابقه داریم با هم پیش میرفتیم، اجازه نمیدیم که کسی پیامبر در میان اینها بیاد که موجب افتخار بنی هاشم باشد و اونها از ما جلو بزنن، بالاتر باشن. حسادت ها موجب میشد که نپذیرن، رد کنن و تفرقه ایجاد کنن و سرپیچی کنن از حقایق الهی. و دوم فزونی طلبی و زیاده خواهی، دیگه نمیخواستن که موقعیتشون به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، بالاخره اینها کاهش پیدا کنه، لذا این روش رو پیش گرفتن. مخالفت مشرکان با پیامبر مکرم اسلام مخالفت علمی نبود، مخالفت عقلانی نبود، مخالفت اجتماعی نبود، بلکه ریشه اون نفسانیت آنان و حسد آنان و در این حال نکته دوم مسائل زیاده خواهی و مالی و امثال این. عیناً این بحث در مورد یهودیان و اهل کتاب و مسیحیان وجود داشت در اون زمان. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اهل کتاب نسبت پیغمبر مکرم اسلام، ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا اینا حسادت میبرزند؟ ایحسدون الناس یعنی پیامبران الهی، صدرشون نبی مکرم، آیا حسادت میبرزند به پیامبر به خاطر آنچه خدا به او داده است؟ علاما آتاهم الله من فضله، که فضل خداوند شامل این پیامبر شده است. این حسادت ها اهل کتاب نمیخواستن قبول کنن که فرزندی از فرزندان اسماعیل به عنوان ختم رسولان باشد. دوست میداشتن، میخواستن فرزندی از فرزندان اسحاق باشه. اینا ریشه داره. همین بزرگواری که عرض کردم فخرالاسلام اینها رو نوشته، امیر برون کشیده ریشه های این رو در متون بررسی ها. حالا که اسم بردم، یه اسم دیگه هم ببرم خدمت دوستان عزیز، عرض به خدمتون علامه جلیل القدر. واقعا دونستن اینها، آشنا شدن با کارهایی که اینا کردن، این بزرگان، چه موضوع مهمی است که باید بهش توجه داشت. علامه جلیل القدر شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، ایشان استاد تفسیر مرحوم آیت الله العظما خویی، مرحوم آیت الله العظما سبزواری، علامه سبزواری، علامه فقید، استاد بزرگوار ما حضرت علامه سعیدی، شاگرد این دو. لذا عملا روش تفسیری حقیر بازگشتش به مرحوم بلاغی است، 100 سال قبل برمیگرده به اون بزرگ. ایشان یک کتابی داره به نام الرحلت المدرسیه، الرحلت المدرسیه، این ترجمه شده به فارسی به نام مدرسه سیار. در این کتاب میاد به بهانه گفتگوی بین یه عالم مسیحی، یه عالم یهودی و یه عالم مسلمان، چه حقایقی رو رو میکند، چه مطالب نگفته ای رو بازگو میکند و روشن میکند که خدا میداند گنجینه عظیم بسیار گرانسنگی. خود ایشان زحمت کشیده، رفته زبان عبری خونده، یاد گرفته، سالها رو زبان عبری کار کرده، بعد این کتابو نوشته، بعد با مطالعاتی که داشته در تورات و انجیل و غیره این منابع رو نوشته و ریشه ها در میاد. چه حسادت هایی به پیامبر مکرم اسلام و چه تعصبات نابجایی رو یهودیان داشتن و به همین خاطر چه صدمات و لطمه هایی رو به اسلام و مسلمین زدن. ریشه این نبود که پیامبر رو قبول نکنن به خاطر اینکه حجت براشون تمام نشده، برای اینکه حقیقت رو نفهمیدند، برای اینکه ضعف حجت پیامبر باشد، ادله کافی نباشه. من بعد ما جاءهم العلم بود، آگاهی براشون اومد، حقانیت رو فهمیدن. این آیه قرآن تکان دهنده است، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، و جهدوا بها، انکار کردن و حالی که یقین داشتن به حقانیتش. بعد از اینکه علم آمد و یقین آمد به حقانیت این کلام و کتاب، انکار کردند. چرا؟ ظلمن، این به خاطر ظلم و زیاده خواهی و علو و سرکشی. اون که قرآن اینجا تعبیر به چه میکنه؟ بغی میفرماید. خب این یه نمونه این چنینی، یهودیان بدین شکل آمدند و ایستادند و مقابله کردند به خاطر فزونی طلبی. انگیزه انگیزه فکری نبود، بحث این نبود که آقا ما بنشینیم با شما یه گفتگوی علمی بکنیم ببینیم حق با کیست، کجاست، اینها نبود اصلا. نمونه شو در مباهله داریم، وقتی به مباهله اومدن آیا مطلبی بود که جوابی داشتن به پیامبر بدن؟ نه، آبازم نپذیرفتن، کار به جای کشید که نفرین بر یک دیگر کنن و مسئله مباهله پیش آمد و 24 ماه ذی‌الحجه پیش آمد و اون مسائلی که میدانید در مورد مباهله مطرح شد. خب حالا اینها چنین جماعتی بودن و چنین روی کردی رو داشتن بقیه. یعنی نسبت به بعد تاریخی ماجرا اینه، اگر میفهمد و ما تفرقو، چرا بعد از پیامبران الهی، بعد از میراث همه پیامبران الهی و اوج کار به قرآن و پیامبر اسلام رسید، چرا تن ندادن، چرا نیامدن یهودیان و مسیحیان بپذیرن، چرا مشرکان نپذیرفتند؟ بقیان بینهم، نه به خاطر حقی گفتگوی منطقی برهانی و استدلالی، ایرادی نداره بالاخره، داخل پرانتزی عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ببینید روش ها در مواجهه با پیامبر حتی از ناحیه اهل کتاب یهود و نصارا از اول مشخص بود. یعنی به دلیل این بغی و زیاده خواهی و حسادتی که داشتن، روش رو در برخورد با پیامبر ابتدا بر تهدید قرار دادن، بر تمسخر و استهزا قرار دادن، بر ترور شخصیت پیامبر قرار دادن. اول چهره پیامبر رو مخدوش کنن، رسول خدا رو متهم کنن. چه آموزش های اینها به مشرکان میدادن، یهودیان و مسیحیان، برای تخریب شخصیت پیامبر، بناشون بر تحقیر پیامبر، تخریب پیامبر، تهدید پیامبر و مسلمانان بود. تا جایی که تیغشون میبرید، اگر بیش از اون حتی اقدامات خطرناک جنگی رو بعد آغاز میکردند و نبردها، مبارزه ها و ترور مسلحانه به تعبیر ما و ترور شخص هم مطرح میشد. یعنی روشی که شما الان در عصر و زمان خودمون در مواجهه با پیامبر مکرم اسلام و مسلمانان، چیزی جز این رو ما الان از اهل کتاب نمیبینیم جان برادر. همونی که در 1400 سال قبل قرآن میگه بقیان بینهم، اینه که بنده مدعیم که آقا اون چرا که در دنیای امروز میبینیم همه رو قرآن گفته، تمام ریشه های اینها رو ذات احدیت در کلامش گفته، ما باید بفهمیم، درک کنیم، بیرون بکشیم. تمام اون سیاستی که در این سالها در مواجهه با پیامبر اسلام دیدیم از ناحیه دنیای یهود و نصارا همونی بود که در عصر ظهور اسلام دیده شد. تخریب ها، توهین ها، تحقیر ها، کاریکاتور ها، شارلی ابدو ها، فیلم ساختن ها، هلند، فتنه، کذا و کذا، تمام این ها این چیزهایی بود که در عصر خود پیامبر انجام دادن، الان هم دارن انجام میدن. بالاخره مگر یهودیان الان، حالا ما اسرائیل و این رژیم قاصب رو که خداوند در صفحه روزگار محو گرداند انشاءالله، ما این رو نماینده یهود نمیدونیم. بالاخره ادعا دارن که تفکرشون یهودیست، بالاخره صهیونیسم، خودشون رو به لحاظ عقبه فکری وابسته به اردوگاه یهود میدانن دیگه. بالاخره این چه روشی عمل کردی که این جماعت داشتن؟ بقیان بینهم، مگر غیر از اینه؟ این رژیم قاصب راه قصبش قصابی است. قاصب 75 سال، بقیه بقیان بینهم، این به بقی اومده دارن چنین اعمالی رو انجام میده تا برسد به امروز که 40,000 زن و کودک فلسطینی رو قصابی کند در این 10 ماه و کار به اینجا بکشه. یعنی دقیقا ریشه ها رو قرآن بازگو میکنه. این نه مشکل فکری و عدم حجت و نه بنشینیم با هم گفتگو کنیم، مذاکرات علمی بکنیم، این بازی ها چیزی نرفا وجود نداره اصلا برای اینا. فرمود بقیان بینهم. حالا من اینجا یه داخل پرانتز و یه استفاده بکنم. از مسیر پیامبران الهی خارج شدن، گروه های مختلف مقابله کردند به خاطر بعد، نه به خاطر ندانستن حقیقت. بعد از اینکه علم آمد، آگاه شدند، حقیقت رو فهمیدن، اما ستیزه کردن، نپذیرفتن، به خاطر حسادت و به خاطر زیاده خواهی. میخوام بگم خدمت عزیزان و بزرگواران، تفرقه و تفرق در دین و میان دینداران و مسلمانان، میان اعضای خانواده، بین ما و دیگر مسلمین و دوستانمون هم ریشه این چنینی دارد عزیزان. یعنی جایی که میبینیم رگه های حسادت را، دلها از هم تفرقه پیدا میکنن و جدا میشن. جایی که میبینیم زیادی خواهی ها را و عدم رضایت به حق و حقیقت و اندازه ها و معیار ها را میبینیم که اینجا تفسیرهای متفاوت از دین هم میاد، تفرقه در دین هم میاد، انکار دین هم میاد، نپذیرفتن دین هم میاد. دیگه اگر اینو بخوایم بیشتر باز کنیم، باید بریم بالاخره یه آسیب شناسی اجتماعی داشته باشیم و به واقع این آیه شریفه در سطح خردش، در سطح کلامشون بود که عرض کردم، در سطح خردش به واقع برمیگرده به چی؟ برمیگردد به آنچه را که در بین خودمون هم نگاه کنیم ریشه ها رو در قرآن میبینیم که این جدائی ها و دل ها چرا از هم جدا میشه. یک کتاب، یک کلام، یک مربی، یک پیامبر، یک قبله. آقا در عدیله چه میخوانیم؟ تمام اون چرا که شهادت میدیم همش یکسان، همش بالاخره مشترکاتمون بین مسلمانان. اما این تفرقه ها بین مسلمین چرا ایجاد میشه؟ این تفرقه ها بین مسلمانان یک خانواده چرا ایجاد میشه؟ بین اعضای خانواده چرا ایجاد میشه؟ وقتی بازیابی میکنیم و شناخت پیدا میکنیم، میبینیم ریشه ها حسادت هاست عزیزان، نفسانیت ها و حسادت هاست. نیشه ها نیست مگر متاسفانه عدم رضایت به حق و حدود به حق. گاه میبینید کار به جایی میکشد، اعضای خانواده همشون مسلمان، همشون مقید به واجبات، حتی مستحبات، میبینید اهل نماز شبند، اینا تهجد دارن این برادر و خواهر، اما متاسفانه بر سر پاری از مسائل سالها گریبان هم رو میگیرن و رها نمیکنن. از کجاست ریشش؟ بقیان بینهم. قرآن میگه اینها نیست مگر ریشه اون حسادت ها. اینها بالاخره حالا یکیشون یک کمی زرش بلندتر از بقیه، یکیشون یه جور خاصیست، نمیتونن تحمل کنن، این بقی نمیگذاره و این تفرقه خانوادگی ایجاد میشه، این تشتت خانوادگی ایجاد میشه، دلها دور میشه، راضی به حق و حقوق خودشون نیستند. گاه میبینید این اختلافات میاد، حالا اختلاف در باب ارث، اختلاف در میراث فلان، اختلاف در کجا و کجا. پناه به خدا میبریم که ذات هدیت این گونه آشکار دردهامون رو بهمون تذکر میده. فرمود بغیان بینهم ولولا کلمه سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. مقابله میکنند، نمیپذیرند به لحاظ این حسادت ها و زیاد خواهی ها و تفرقه در بین دینداران و ادیان الهی ایجاد می کنند، تفرقه در حقیقت دین ایجاد می کنند در طول تاریخ، با حالی که مبنا این نبوده، با حالی که بالاخره حالا در ادامه عرض می کنم محضرم بارکتون که واقعا روش پیامبر مکرم اسلام چه بود، روش دشمنان او چه بود، تفاوت از زمین تا آسمان است. اما قرآن یه نکته عجیبی رو میگه، ولولا کلمتون سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینهم. این برخوردها انجام شد با پیامبر، با مسلمانان، بعد میفهمد اگر نبود کلمتون سبقت من ربک، یک کلمه ای و یه نکته ای که خدا این رو قبلا گفته بود به بندگانش و قانون کرده بود در میان انسانها، خدا حکم میکرد، تومار میچید، جمع میکرد پرونده رو. دقیق بفرمایید، در بعض از آیات شریفه قرآن فرمود اگر نبود این که خداوند سبحان میخواست، اگر لو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا میخواست فرصت به انسانها نده و به مجرد ظلمی که از انسانها سر میزنه بقیه که انسانها میکنن مجازاتشون کند و گریبانشون بگیرد، عجیبه یه نفر رو زمین باقی نمیماند، یک نفر رو زمین باقی نمیماند. لو یاخذ الله الناس بظلمه ما ترک علی ظهرها من دابه، اصلا جنبنده‌ای در روی زمین باقی نمیماند. اما خداوند یه قانونی داره که این آیه به اون اشاره میکنه، قانون انذار. انذار با دال، ذال نه، با تازا، انذار
به معنای فرصت دادن و مهلت دادن. آقا کار به جایی کشید و بعد از اینکه فرمود که ما منعک ان لا تسجد از امرتک، چرا سجده نکردی به این آدم وقتی من دستور دادم به تو؟ ابلیس گفت انا خیر، ما اینیم، من خدا بهتر میدونم، نیازی به سجده ندیدم، چنین و چنان. خب اینجا دیگه دستور الهی صادر شد که دیگه فخرج فانک رجیم، برو بیرون که در این جایگاه تو جایی و رتبه‌ای و مرتبه‌ای نداری. بعد گفت که انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا پس به من مهلت بده، پرونده منو نبند، منو نابود نکن، به من فرصت بده، مهلت بده. فرمود انک من المنذرین، تو هم از مهلت داده شدگانی. ببینید قانون الهی اینه که حتی به ابلیس هم خداوند فرصت کافی رو میده که شاید بازگردد، شاید به خود آید، جور دیگری عمل کنه. هیچ کسی رو زمین نیست الا آن که خداوند ظالمترین ظالمان هم خداوند فرصت بازگشت، رجوع به خدا آمدن رو به او عنایت میکنه. هر جانی، هر فاسق، هر صفانک از سوی ذات احدیت انذار دارد، فرصت دارد، من المنذرین است. این قانون کلی الهی است. فرمود ولولا کلمت سبقت من ربک، که همینه، این فرصت دادن الهی است. اگر نمی بود الا اجل مسمن، البته تا یه زمان معین خدا فرصت میده، لقضی بینهم، قطعا حکم میشد در بین انسان ها و کار تمام. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اما دیگه پایان آیه ولو مشرکان، اهل کتاب هر دو با بقی، با اسلام و پیامبر مقابله کردن و میکنن تا الان، اما لبه تیز رو خدا میبره به کی؟ به اهل کتاب. چرا؟ چون اینها اهل کتابند، اینها حجت براشون تمام شده، اینها پیامبرانشون اومدن آینده رو ترسیم کردن براشون، ابهامی باقی نمونده براشون. اما این فرماد و ان الذين اورثوا الكتاب، اون کسانی که کتاب را، که مراد از کتاب، کتاب آسمانی تورات و انجیل است، اینها داده شد من بعدهم، بعد از این پیامبران، لفی شک منهم ریب، اما اینها در شک قرار گرفتن، هیچ اشکالی نداره. ببینید ما از شک بارها گفتیم خدمت عزیزان استقبال میکنیم. شک یعنی این که انسان تردید در یه مطلبی داشته باشه. حق به ماست که در هر مطلبی شک کنیم، اما مشروط به دو شرط. یک، این که شک ما از سوء نیت، از بددلی، از اتهام نباشه، از آگاهی و علم و دانستن باشه. دو، بعد از این که شک کردیم نخوابیم، بلکه بریم دنبال پاسخمون، و الا میشه شک بین دو شک. این دیگه شک نیست دیگه، این که فایده نداره دیگه. پس شک به خودی خود ایرادی ندارد. ایراد شک جایی است که لفی شک منهم مریب، این شک همراه با چی میشه؟ با ریب میشه، میشه شک مریب. شک مریب یعنی شک ویرانگر، شکی که پشت سر اون آگاهی و علم نیست، همون بقیه، توطئه، مکره، تشکیک کردن به خاطر تخریب کردنه، به خاطر سوء نیته، به خاطر نقشه هاست، همونی که داریم میبینیم، همینی که بالاخره الان در این سالها و در این ماها بنده میتونم به جرأت بگم خدمت عزیزان. این که میگم به جرأت یعنی با آمار میگم خدمتون، اگر نیاز باشه آمار رو مطرح میکنم، منابع آماری رو میگم، بولتنهای خبریش رو میگم خدمتون. رو هیچ متنی و کتابی در این 50 سال اخیر به مقدار قرآن تو دنیای غرب کار نشده، اما برای تخریب، نه برای فهم و درک، برای لفی شکن منهم ریب، برای ایجاد ریب، برای ترس، برای ترسیدن از قرآن، برای اینکه بالاخره عرض به خدمتون، یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم رئیس جمهور اسبق آمریکا ریچارد نیکسون یه کتابی نوشت با کمک 30 تا، تو مقدمش از 30 تا از دفتر مطالعاتیش 30 نفر تشکر میکنه، با کمک اینها این کتاب رو نوشت. این ترجمه شد در فارسی به این عنوان: فرصت ها را از دست ندهیم،
فرصت ها رو از دست ندهیم. کی نوشته این کتاب رو؟ 30 سال قبل، 25 سال قبل من خوندم این کتاب رو. در اونجا میگه دنیا رو 7 بخش میکنه. میگه مهمترین چیزی که تمدن غرب رو تهدید میکنه و منافع ما رو تهدید میکنه نه روسیه است که متلاشی میشه، تقسیم میشه، نه چین، حتی مهمترین تهدید برای ما جهان اسلامه. میگه فکری برای مسلمان ها بکنید. مسلمان ها رو فکری براشون بکنید که تمدن ما با وجود اسلام نمیماند. باید از درون خودشون، از دلشون بسازید گروه هایی که تخریبشون کنن. یعنی هنوز نه طالبان اومده، نه القاعده اومده، نه داعش اومده. طرحش رو میده آقای ریچارد نیکسون، میگه راه اینه. و مسائل بعدی که بالاخره میبینیم، لفی شکن من همریب، تخریب کردن باورها نسبت به پیامبر اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به حقایق اسلامی و ابزارها رو به کار گرفتن در این جهت و این ریبه ها و این تردیدهای مخرب و ویرانگر رو ایجاد کردن و مطرح کردن. الله اکبر. من این آیه رو سریع گفتم، جا داشت که در این آیه بیشتر بگیم. خیلی از مسائل کلان و خرد و سیاسی و اجتماعی و خانوادگی و عرض به خدمتون اعتقادی و غیره رو از دل این آیه میتوان برون کشید که خدمت عزیزان شمه ای رو من بیش نگفتم. خب به اینجا که رسید خطاب میکند به پیامبر، فلذالک، با تمام این مسائل پیامبر که پیش آمد، اینی که شرع لکم من الدین، خداوند این آیین رو از نوح استمرار داد تا تو پیامبر و این مسیر ناب رو ایجاد کرد، دستور به اقامه دین داد با توضیحاتی که گفتیم، نهی از تفرقه کرد و این خطرات و آسیب‌هایی هم که دارد. با همه این مطالب پیامبر فلذالک، با تمام این موارد، فدعو. خب استعذار دارید که فدعو یعنی فرا بخوان، دعوت کن. خطاباتی که به نبی مکرم اسلام گفته میشه این اختصاص پیامبر نداره، مگر دلیل خاص داشته باشیم. ما یه خطابهایی داریم مخصوص پیامبره، یه احکامی داریم مخصوص پیامبره، به اینها میگن خصائص النبی. اینها در حوزه مسائل مختلفی است که دلیل داره همشون روشن، اما منهای این موارد اصل اولی اصالت الاشتراک. هر چی در قرآن گفته میشه خطاب پیامبر، وظیفه پیامبر، دستور به پیامبر، اختصاص به نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، اللهم صل. ندارد، بلکه کلیست، خطاب به همه است. یعنی این آیه شریفه خطاب به همه مسلمانان. فدعو، پیامبر فرا بخوان. با این پشتوانه غنی که خداوند خودش تشریع کرده، خداوند خودش طراحی کرده، دین دین الله، ما طراح دین نداریم. ببینید این جمله خیلی جمله مهمی است. ما میگیم که شارع مقدس، پیامبر شارع نیست، پیامبر تعیین شهر و شریعت نمی کنه، پیامبر مشرع، شریعت رو تبیین می کند. شارع خود خداست، شارع ذات هدیه، طراح دین خداست، ساختار دین الهی است، موضوعات و جزئیات و کلیات دین طرح الهی است، اینها بشری نیست. حال که چنین است، فلذالک فدعو، پیامبر فرا بخوان، مردم را، جامعه را به سوی آیین الهی. خوب بدیهی است اگر پیامبر میخواد مردم رو فرا بخواند به آیین الهی و دین الهی و کتاب الهی، اول باید چی باشه؟ آمن الرسول به ما انزل الی، اول خودش باید به تمام معنا پاسخ داده باشه، اول به تمام وجود خودش باید به جزء دین الهی و کتاب الهی مؤمن و عامل باشد، تمام وجودش باید ایمان به این حقایق و عمل به این حقایق باشه تا بتواند دعوت کننده باشه. اما باید این باشه پیامبر، فدعو، فرا بخوان و دعوت کن. خب حالا در آیات دیگه قرآن اشاره میکنه. چقدر عجیبه واقعا. این به اصطلاح ساده خودمون بگم راهکارها، به اصطلاح مدیریتی راهبردهای این دعوت رو هم خداوند معرفی میکنه. اینجا میفهمد فدع و بعد یه جای دیگه میگه، میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. پیامبر دعوت کن از سر راهکار، حکمت، موعظه حسنه و جدال حسن، که حالا دیگه اینها جای خودش رو میخواد، بحث خودش رو میخواد. سوره نحل رو دیگه مباحث خودش گفتیم و در مشکات نوشتیم، مراجعه بفرمایید. جلد 24 مشکات باید باشه این آیه که در اونجا من نوشتم به تفصیل کامل. این هم راهکارهاش. حالا فدع میفرماید دعوت کن پیامبر مردم را با تمام پشتوانه به این حقیقت دین. به من و شما هم داره این میگه، خودمون بیاییم بر سر این آبشخور و شریعتی که خدا گفتیم. شریعت یعنی چی؟ یعنی آبشخور، جایی که انسان ها میرن آب میخورن اسم شریعته. حضرت عباس ابن علی کجا رفته آقا؟ رفته شریعه فرات، این همون شریعت دیگه، با سکتش میگیم شریعه شده. دین رو که میگم شریعت یعنی آبش خور، یعنی جایی که انسان ها میرن اونجا تغذیه میشن، اونجا میرن آب میخورن، زنده میشن، شاداب میشن، تراوت پیدا میکنن از خوردن دین، از استفاده دین و بهره برداری از حقایق دینی. فدع او پیامبر، خوب استفاده خودتو بکن، حالا دیگران رو دعوت کن و بخوان به این حقایق. اما واستقم کما امرت. این دعوت هزینه داره، نیاز به چی داره؟ نیاز به استقامت داره. فاستقم کما امرت، دعوت کن و در این دعوت محکم و استوار بایست و هیچ عاملی تو رو از مسیر دین، دینداری و دعوت به سوی دین باز نداره. 4 تا نکته اینجا خدا و پیامبر میگه، 1 فدع و 2 واستقم. ببینید بگم جمعش کنم مطلب رو برای شب اول دیگه عرضم به پایان برسد. استقامت، این واژه رو شما دارید، استقامت ارتباطی داره با اهدن از صراط المستقیم؟ بله، با صراط مستقیم ارتباط داره استقامت. آره این چنینه، الدوام على صراط المستقیم ای الاستقامه، استمرار و دوام و پایداری بر صراط مستقیم نام آن استقامت است. استقامت یعنی بر صراط مستقیم و بر راه استوار و به اصطلاح پاکیزه الهی حرکت کردن. خیلی جالب این معنا، دقت کنید. دوباره عرض میکنم، استقامت یعنی صراط مستقیم رو رهانا کردن و پیوسته در آن حرکت کردن. اول این جمله رو بگم کنارش. یه چیزی شما شنیدید میگید آقا سر پل صراط یقتو میگیرم، میگید آقا این پل صراط از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر. محققان صاحب نظر کاربلد، صراطی که شما توصیفش میکنید در قیامت که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است را نمیدانند جز اهدن از صراط المستقیم، همون صراطی که الان پیش روی ماست، همین راهی که الان و اعبدونی هذا صراط مستقیم، مسیر عبودیت خدا و بندگی الهی. نقطه الف نقطه ب، چقدر خط میتونید این دوتا رو با هم متصل کنید؟ چقدر خط فرضی میتونیم بکشیم؟ هزاران خط، ده ها هزار خط. اما اگر شما 100,000 خط هم بکشید، یک خط که کوتاه‌ترین خط بین نقطه الف و ب، نام اون خط چیه؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی مسیر بدون وجاج، بدون کجی، کوتاه، کم هزینه، پایدار، برقرار. صراط مستقیم مسیر عبودیت الهی. صراط مستقیم صراط قرآن، صراط مستقیم صراط پیامبر، صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب صدیقه طاهره الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه تا وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میشه صراط مستقیم، توجه فرمودید؟ حالا حرکت در صراط مستقیم سخت 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 است. اگر کسی میخواد ببینید آقا نشسته پشت فرمان، یه کسی هر جور دلش میخواد رانندگی میکنه، تو این خط باید بره، میگه آقا نمیرم من این لاین رو میخوام برم، به قولی بچه ها میخواد لایی بکشه، نمیدونم اینطور اون، خب دیگه هر جور دلش میخواد رانندگی میکنه. اما اگر کسی خواست تمام قواعد رانندگی رو رعایت کنه، یه مسافت طولانی داره یک سفر میکنه، وقتی به سفر میرسه میبینه یک تخلف نکرده، آیا این رانندگی آسانی است؟ خیلی سخته. حرکت در صراط مستقیم سخته. به همین خاطر نیاز به چی داره؟ استقامت داره. استقامت. پیامبر فدع و واستقم، بایست پای کار، باید همه جورم تاوان بدی و بها بدی برای این دعوت، برای ماندگاری این صراط، برای بقای این صراط و رساندن اون به نسلهای بعدی، باید پای اون ایستاد و همه جور تاوانش رو هم داد و پذیرفت. واستقم کما امرت. حالا اینجا یه مشکلی پیش میاد، وقتی ما میخوایم تو صراط مستقیم حرکت کنیم، یه مانعی عزیزان که نمیگذاره ما تو صراط مستقیم حرکت کنیم. آقا به این یقینم رسیدیم که تنها راه سعادت انسان حرکت در صراط مستقیم و ان عبدونی هازا صراط مستقیم و این مسیر عبودیت الهی صراط مستقیم، شکی هم نداریم روش. اما یک عاملی نمیگذاره، این عامل درونیه ابتداعا بعد بیرونیه، که نمیگذاره ما تو صراط مستقیم زندگی کنیم. عجیب مانعمون میشه و بعد نگاه میکنیم این فاصله گرفتیم، شب و روزمون زندگیمون میگذره، میریم فاصله گرفتیم. این چیه؟ ولا تتبع احواهم. این یه عاملیست به نام هوا، یه عاملیست به نام هوا، نه این هوای فارسی ما که هوای اصفهان گرم است، نه، این هوای عربیست. هوا یهوی فعلشه ای سقط. هوا در لغت به معنای سقوط، اما این معنای لغوی اصطلاحش این نیست. یه چیزی تو وجود ما هست عزیزان به نام هوا که این نمیگذاره ما در صراط مستقیم درست حرکت کنیم یا استقامت کنیم، یا اساسا انتخاب صراط مستقیم اون رو خراب میکنه یا استقامتمون رو خراب میکنه. نیاز به توضیح داره، باید بازش کنم که این هوا چیه، معناش کدومه و چطور ما گرفتار هوا میشیم. و خدا اینجا بعد از اینکه دستور العمل رو داد، چگونه به پیامبر آسیب و خطر رو تذکر میده. ولا تتبع احواهم، نکنه از این هواها پیروی کنی. پیامبر انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در ادامه بحث به این موضوع مهم خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب عرض کردم باید پیامبر فدع و واستقم، باید استقامت کنی، باید تاوانشم بدی، ولو اینکه این تاوان این باشه، ولو تاوان این باشه که روز اول ماه سفر باشه، ورود اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خاندان پیامبر به شام باشه و دمشق، اینم جزء اون استقامته، اینم ادامه همون خط عجیب. شب اول انجمن جمله کوتاهی عرض کنم، اما کوتاه عرض میکنم. توضیح المقاصد، یک کتاب بسیار مفید داره شیخ بها به نام توضیح المقاصد، تو اونجا تصریح داره به جزئیات. کفعمی هم همینطور در مصباح اونقدر حساسه که ایشانم این رو میگه که فی اول سفر در روز اول سفر ادخل رأس الحسین علیه السلام الی دمشق، روز اول ماه سفر سر مبارک سید الشهدا رو وارد دمشق کردن. و هو عید لبنی امیه، و این روز برای بنی امیه عید بود، رسما به عنوان عید این رو معرفی کردن. و هو یوم تتجدد فیه الاحزان، روزی بود که حزن‌ها و اندوه اهل بیت تجدید شد. جالبه، ما انتظار نداریم از ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه این جمله رو بگه، اما ابو ریحان بیرونی مورخ، منجم، فیزیکدان، کاری بی کارا هم نداره، اما تو آثار الباقیه که یک کتاب ادبی تاریخیه میگه فلیوم الاول من سفر، در روز اول ماه سفر ادخل رأس الحسین علیه السلام مدینه دمشق، سر مبارک سید الشهدا روز اول ماه سفر وارد میشه. بعد یه جمله میگه، من میخواستم چیز دیگه بخونم براتون، اما بذارید همین جمله ابو ریحان بیرونی رو بگم و استفاده کنیم. همین یه جمله عجیبه، این عرض کردم تو آثار الباقیه صفحه 331 که مطرح میکنه، میگه ادخل رأس الحسین علیه السلام مدینه دمشق، بعد میگه فوزعه یزید بین یدی و نقر و نقر صنایا به قضیب فی یدهی، میگه و در چنین روزی بود که یزید سر مبارک سید الشهدا رو پیش روی خودش گذارد و نقر صنایا و بر دندانها و لب مبارک حضرت جسارت کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.